أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تذعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث أورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. در بخشی از این سوره مبارک نور آیات عفاف و حجاب و نزاهت اخلاقی را مطرح فرمود. در تلیعه این بحث فرمود به این که کسی حق ندارد بدون اجازه صاحب خانه وارد حریم خصوصی کسی بشود. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. بخواهید وارد منزل کسی بشوید بدون اذن وارد نشوید. آیاتی که امروز قرائت شد مربوط به زندگی داخلی خود انسان است، خانه دیگری نیست، خانه خود انسان است. در خانه انسان افرادی زندگی میکنند که بعضی از این افراد کودکند و برخی از این افراد جزء خدمه هستند و مانند آن. اون روز که ملک یمین مطرح بود، اگر عمه ملک یمین بود محرم بود برای اون مرد، ولی اگر غلامی ملک یمین بود محرم نبود برای مالکه و زن. در چنین فضایی آیه نازل شد که به بچه های خردسالتون که تمیز میدهند زشت را از زیبا جدا میکنند دستور بدید تربیتشون کنید که بدون اجازه شما وارد اتاق خصوصی شما نشوند. در سه وقت از شبان روز حتما با اجازه قبلی وارد بشوند که شما خودتون را آماده کنید برای ورود این کودک نابالغ ولی اهل تمیز. اگر کسی در خانواده چنین ادب دینی را اعمال کرد، قهرن این نابالغ وقتی بالغ شد وارد فضای جامعه شد به ادب دینی مؤدب است. قبل از توضیح این مطلب میرسیم به اون جریان امر به اقامه نماز و ایتاء زکات. این که فرمود و اقیم و صلات و آت و زکات، در بحث دیروز اشاره شد که نماز چون ستون دین است، ستون رو باید اقامه کرد. اگر کسی نماز را اقامه نکرد، این عمود دین که بر او واجب است این را امتثال نکرد، و چون امتثال نکرد ممکن است مشمول اون تعییر و سرزنش سوره مبارکه ماعون بشه. در سوره ماعون آیه 4 به بعد به این صورت آمده است: ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر بعضی از نمازگزارها که اینها در این حال که دارن نماز میخونن از نماز سهو میکنن، بیرونن، یعنی ظاهرن قرائت دارن ولی ستون دین را اقامه نکردن. پس قرائت نماز حمد سوره به مانند آن کافی نیست، باید با اخلاص، با توجه، با حضور قلب، با توجه به آثار و برکات نماز این ستون را اقامه کرد. در تلیه سوره مبارک مؤمنون قبلا گذشت که فرمود قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بنابراین مثبت و منفی هر دو را قرآن بیان کرده. اون که ادب نماز را رعایت میکند در سوره مبارک مؤمنون بیان کرده، اون که آداب نماز رعایت نمی کنه در سوره مبارکه ماعون بیان کرده، که فرود و ویل للمصلین، این نماز می خوند ولی نماز را اقامه نکرده است. الذین هم عن صلاتهم ساهون، گاهی هم اهل ریا و سمع و اینا خواهد بود. بنابراین ما یه بحثی داریم که فقه میپذیرد، یه بحثی داریم که کلام باید بپذیرد. این که ببینید بین صحت و قبول فرق داشتن همین است. ما موظفیم به نماز مقبول، نه نماز صحیح. نماز صحیح همین است که نه قضا دارد نه اعاده، ولی این مشکل حل نمی کند. اون نماز مقبول است که مشکل حل می کند، که تنها عن الفحشاء والمنکر. اون نماز مقبول است که ستون دین است، وگرنه همین نمازی که انسان حواسش جمع نیست، فقط الفاظی را می خواند و رو به قبله ایستاده است، این تنها عن الفحشاء والمنکر نیست، این قرائت نماز است نه اقامه نماز. و ما مأمور به اقامه نمازیم که فرمود و اقیم الصلاة، برای اینکه این ستون را شما میخوایی سامان بدی و زیر خیمه نگه بداری. مقدور خیلی ها نیست، برای اینکه ما بیرون نماز را باید مواظب باشیم که نیستیم و علاقه ما این است که تو نماز حضور قلب داشته باشیم. خب این نیست دیگر، عمده بیرون نماز است. ما وقتی بیرون نماز هرچه را خواستیم، دیدیم، شنیدیم، گفتیم، خندیدیم و همه اینها را به دل سپردیم، این مصالح ساختمانی شیطنت را به شیطان دادیم. بیرون نماز که داریم حرفهای او را انجام میدیم، درون نماز او شروع میکند از این مصالح ساختمانی هرچی که دلش میخواهد خیال بافی میکند. یه وقتی انسان به السلام علیکم میرسد، میبیند به اینکه چیزی از نماز یادش نیست. اگر کسی بیرون نماز رو مواظب باشد، در درون نماز توفیق حضور قلب رو دارد. خب این کار هر کسی که نیست، اگر واجب بود خیلی ها ترک میکردن. بنابراین کمال نماز در همون حضور قلب است. تو روایات نماز هم ملاحظه فرمودی که بعضی از نمازها هستن که همین که نماز گذار خوند، این نماز به او میگوید خدا تو را ضایع کند همونطور که تو منو ضایع کردی. این روایاتی است که تو باب صلات دیگه. خب پس بنابراین ما مأمور به اقامه ستون دینی، نه مأمور به قرائت صلات. این که میگن فقه اصغر به همین مناسبت است، وگرنه تو مسائل کلامی ما به اقامه نماز مأموریم نه به قرائت حمد و سوره. خب و اقیم الصلاه در جریان و آت و زکا، این البته در مدینه نازل شد. در مدینه زکات مصطلح هم اون زکات بر نه چیز است که واجب است، ولی بسیاری از آیات زکات یا بخش قابل توجهی از آیات زکات در سور مکی است. در مکه زکات فقهی نبود، زکات فقهی چون در مدینه نازل شد حکم خاص خودش داره. اما زکات سور مکی مربوط به مطلق صدقه و احسان و تعاون امثال ذالک است. شما به باب زکات که مراجعه میکنید میبینید به این که زکات دو قسم است. زکات واجب همین زکات فقهی است و زکات های اخلاقی هست، تزکیه نفس است، زکات خدمت رسانی به جامعه هست و مانند دار. تو بیانات نورانی حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه در کلمات حکیمانه حضرت کلمات قصار رقم 136 به این صورت است در نهج البلاغه: همود بله کل شیئن زکاتون و زکات البدن از سیام. روزه های مستحبی زکات بدن است. البته روزه واجب هم میتواند زکات بدن باشد، ولی حضرت فرمود هر چیزی یک زکات دارد. جاه و آبرو زکاتی دارد. ای کسی تواصیه به خیرش، تواصیه به عمل صالحش، توصیهش از هر دارد، این زکات حیثیت خودش و آبرو خودش و وجیه المله بودن خودش رو باید بپردازد. زکات اخلاقی این است. زکات خانواده مشخص است، زکات جامعه مشخص است. مولا کل شیئن زکاتون و زکات البدن از سیام. این روزه های مستحبی زکات بدن هست. تو بیان دیگر اون حضرت که در شماره 211 آمده فبود بلعفو زکات و زفر. اگر بر رقیبت پیروز شدی گذشت، زکات این پیروزی است، زکات این قدرت است. همه اینها مشمول زکات است. بخشی از اینها واجب است که در مدینه مشخص شد، بخشی از اینها مستحب است یا توصیه اخلاقی است که در مکه هم بوده. هیچ سندی نداریم که مستحب باید بعد از واجب باشد. یک چیزی اول ممکن مستحب باشد بعد بشه واجب، یا اول اخلاقی باشد بعد بشه فقهی و حقوقی و مانند دون. بنابراین زکاتی که در مکه بود همون زکات‌های اخلاقی و زکات‌های اجتماعی یا زکات‌های سیاسی و مانند اون بود. در سوره مبارکه مؤمنون این مطلب اشاره شد اونجا که فرمود در همون سوره مبارکه مؤمنون آیه 4 فرمود والذین هم للزکات فاعلون. اونجا نفرمود شما زکات بدید، فرمود فاعل زکات باشید. این یا زکات معنی تزکیه است که انسان فاعل اوست، یا زکات های مستحبی است. سوره مبارکه مؤمنون در مکه نازل شد، سخن از زکات هم هست، منتها تعبیر قرآن کریم این است که اینا فاعل زکات هست نه مؤدی زکات. زکات را ادا کنند یا ایتا کنند نیست، زکات را به جا بیاورند. این فاعل زکات بودن نشانه آن است که این زکات مصطلح فقهی نیست. خب ما موظفیم این کارا رو انجام بدیم، هم رابطه خود را با خدا، هم رابطه خودمون رو با خلق خدا حفظ بکنیم. رابطه با خلق خدا در سایه ارتباط با خدا حفظ می شود، یعنی اون حبل الله هست که این پیوند رو مستحکم می کند. بعد همون لعلکم ترحمون. در غالب موارد کلمه لیت و لعله هست، زیرا ما تا نفس میکشیم در معرض تحولیم. این چنین سرای کسی نماز رو اقامه کرده، اقامه حقیقی هم کرده، زکات را چه واجب و چه مستحب، چه فقهی، چه اخلاقی تأدیه کرده یا انجام داده، این دیگه مقتوع و سعاده باشه. ما تا نفس میکشیم در معرض امتحانیم. لذا همه جا سخن از لعله، لیته و مانندی آن است. خب روزه جنت و من النار، اما این چنین است که ما که روزه میگیریم دیگه هیچ حادثی پیش نیاد ما را عوض نکنه که. لذا ما همیشه بین خوف و رجاییم، نه اینکه اینها اثرشون با لیته و لعله است، اینا اثرشون یقینی است، اما آثار مشؤوم دیگری هم در راه است. لذا ما همیشه بین الخوف و رجاییم. حالا ای کسی این وظایف را انجام داد، نباید یقیناً مطمئن باشد که حسن عاقبت دارد، البته باید امیدوار باشد. امید سر جاش محفوظ است. پس اگر در آیه سوره بارکه بقره که راجع به روزه است که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، یا در اینجا که فرمود اقیموا الصلاة و آتوا الزکا و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، برای این است که ما تا زنده ایم در معرض حوادث. مطلب بعدی آن است که حوزه رسالت و حوزه ولایت اهل بیت علیهم السلام حوزه عصمت است. معنای حوزه عصمت بودن این است که اون چه که به اینها برمی گردد معصومانه است، اما ممکن است کاری که همینها انجام دادن خطا در بیاد، اشتباه در بیاد و مانند. فرق بین این که کار ممکنه اشتباه در بیاد ولی اونها معصوم و مسئولن این است. ما مادام که در دنیا زندگی میکنیم یه قوانینی داریم، این قوانین گاهی مطابق با واقع در میاد، گاهی مطابق با واقع در نمیاد. حالا چون غالب الموافقه است با یسر و آسانی جامعه همراه هست، این قانون را خدا تصویب کرده. یه صحنه هم هست به عنوان قیامت که حق محض اونجا روشن می شود. ما باید بین این دو حوزه جدایی بیندازیم. اون چه که به امامت اهل بیت علیهم السلام و رسالت پیغمبر برمی گردد عصمت محض 100% است. یک، گاهی هم ممکن است بعضی از کارهای اینها خلاف واقع در بیاد. دو، این یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا چون معصومن یه سلسله قوانینی رو از طرف ذات اقدس الهی الغا میکنن. اینا 100% معصومان است. چی واجب است، چی حرام است، چی مستحب است، چی مکروه است، اینا 100% معصومان است. ما ینطق عن الهوا، همه احکام را اینها از ذات اقدس الهی معصومانه تلقی کردن. یک، معصومانه در حافظه سپردن. دو، معصومانه به امت اسلامی ابلاغ کردن. سه، یعنی از قلبشون که تلقی کرد تا حافظهشون که نگهداری کرد تا لبان مطهرشون که به مردم ابلاغ کرد، این حوزه کلن حوزه عصمت است. این درباره احکام. و علم غیبی که دارن ناظر به همین مطالب است که این مطالب رو عالمان من الله سبحانه و تعالی آگاهانه میگیرند و حفظ میکنند و ابلاغ میکنند. اما در موقع اجرا و عمل که میخوان عمل بکنن، علم غیب سند کار فقهی نیست. تو بحث فقهی عبارت مرحوم کاشورغتا را آوردیم، خوندیم. در بحث تفسیری هم به طور اجمال گذشت. مرحوم کاشورغتا در کتاب شریف کاشورغتا این مطلب رو بیان میکنن که آیا علم غیب سند حکم فقهی هست یا نه. میفرمون نه، اون برتر از آن است که سند حکم فقهی باشد. یعنی کسی نمیتواند اشکال بکند بگد که وجود مبارک استعمی سلام الله علیه یا میدانست که در شب قدر شهید میشود یا نه. اگر نمیدانست که نقص است، اگر میدانست که ابن ملجم او رو شهید میکند، چرا رفته مسجد؟ وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه آیا میدانست در اون کوزه سم است یا نه؟ اگر نمیدانست که نقص است، اگر میدانست چرا نوشید؟ و همچنین جریان سید شهدا. ایشون میفرمان علم غیب اجل از آن است که کاربرد فقهی داشته باشد. کاربرد فقهی علم عادی و علم بشری است. اون علم برای فراگیری احکام الهی است، یک، و برای آن است که این احکام را مسئولانه و معصومانه حفظ بکند. دو، و معصومانه به جامعه ابلاغ بکند. سه، علم غیب سند حکم فقهی نیست. علم ملکوتی سبب انجام وظیفه نیست. واجب ها و محرم ها را باید با علم های عادی انجام داد. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون هر چه خواست این مطلب رو به بعضی از مشاهد جاوید تفهیم کند مقدورش نبود. اونها میگفتن که چطور میشه حسین ابن علی بدونه که او رو شهید میکنن معذره زن و بچه رو ببره. ایشون میفرمودن به این که این علم غیب علم ملکوتی سند حکم فقهی نیست. نشانه ای که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه ذکر میکند اینه، برهان مرحوم کاشف الغطا اینه که این اصل مسلمی است که شیعه ها نقل کردن، سنی ها نقل کردن، روش پیغمبر ها این بود که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من در محکمه قضا، درست از خدا در سوره مبارکه احزاب فرمود ما کان لمؤمن بلا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره، همه باید 100% تسلیم باشی، ولی من برابر شاهد و یمین داوری میکنم نه برابر علم غیب. یعنی این آیه که در سوره مبارکه توبه است اون سند حکم فقهی ما نیست. فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این آیه به صورت شفاف دلالت میکند که هر کار شما بکنید پیغمبر میبینه، ائمه میبینه. خب فرمود ما برابر علم غیب تو محکمه ننشستیم، به صورت حصر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، بس صریحا اعلام کرد به اون مردم اگر کسی با قسم دروغ یا شاهد زور وارد محکمه بشود در اثر شهادت دروغ شاهدان یا سوگند کذب قسم خورها در محکمه من به استناد اون شهادت و قسم حکم بکنم و مال را ببرد، مبادا بگوید من در محکمه پیغمبر از دست خود پیغمبر گرفتم، این قطعت من النار. این رو صریحا اعلام کرد. ما بنامون این نیست که با علم غیب عمل بکنیم. اگر ما با علم غیب عمل بکنیم که شما مجبورید اطاعت کنید. ما گفتیم لا اکراه فی الدین، میخواد قبول میخواد نکور، یه حسابی در قیامت بازه. کمال انسانی در آزادی اوست، ما جلوی آزادی شما نمیگیریم. خدا شما رو آزاد گذاشته لیمیز الله الخبیث من الطیب. ما بنابر این نیست که اون چه میدونیم عمل بکنیم. وجود مبارک امام باقر کبیر رو بارها خودتون برای دیگران نقل کردی، حضرت در اتاقش نشسته، کسی وارد دم در شده، کنیز رفته در رو باز بکند و او یک نگاه نامحرمانه ای کرده، همین که خواست اجازه بگیرد حضرت در اندرون اتاق بود ادخل لا املک، اینم خجالت کشید. هرکس من این کار را کردم ببینم شما متوجه میشید یا نه. تو خیال کردی ما پشت دیوار رو نمیبینی؟ خب این امام اگر همیشه بخواهد با علم غیب عمل بکند که همه ما مجبوریم اطاعت کنیم. حضرت به صورت حس فرمود ما در محاکم قضاییمون رو قانون سوگند و یمین عمل میکنیم. اگر کسی قسم دروغ خورد یا شهادت کذب داد و ما ماری را به او دادیم، این قطعه از آتش را دارد میبرد. خب بنابراین این حکم خطاست. یعنی چه خطاست؟ یعنی مال زید را امر غاصبانه دارد میبرد، اما حکم پیغمبر حقه. خب حقه یعنی چی؟ یعنی برابر دستوری که ذات اقدس اعلام داد ذره تخلف نشد. باید با یمین باشه بود، باید با بیانه باشه بود. چرا خدای سبحان چنین قانون را ترسیم کرده؟ برای امتحان، برای حفظ آزادی مردم. لیمیز الله الخبیث من الطیب، فتحصل که علم غیب سبب و سند حکم فقهی و کار فقهی نیست اولا، و این ذوات قدسی در فراگیری احکام در سه مقطع معصوم کاملا، ثانیا در اجرای قانون معصومند ثالثا. قانون غالب المطابقه است نه داء المطابقه رابعا، و اگر خللی هست در اجرای قانون به مجری بر نمیگردد. خود این قانون دست بعضی را باز گذاشته تا لیمیز الله الخبیث من الطیب بشه. بنابراین اون چه که به حوزه رسالت و امامت اهل بیت برمیگردد 100% عصمت است. اون چه که کار انجام میگیرد ممکن است همین کار در اثر تخلف برخی ها خلاف در بیاد، ولی قانون قانون واقعی است. یک، اجراش اجرای واقعی است. دو، و سر این که خدا یه همچه قانون رو تصویب کرده برای این که غالب المطابقه است نه دائم المطابقه. سه، تا امتحان راهش برای آزادی مردم باز باشد، یه صحنه باشد که لیمیز الله الخبیث من الطیب. بنابراین اطیع الرسول که به مسائل حکومتی دستورهای اون حضرت برمیگردد به این معناست اون چه که از طرف اون ذات قدسی 100% عصمت است، ولی خود کار ممکن است گاهی وفاق در بیاد گاهی خلاف. این مربوط به اون قسمت است. اما در جریان رعایت حجاب و عفت، همون بگی شما میخواد جامعه عفیف داشته باشید، خب از کودکی باید در منزل درس عفت بدید، مستحضرید اون مثلا که نماز ظهر چند رکعت است، نماز عصر چند رکعت است، نماز مغرب و عشا چند رکعت است، اینا رو به روایات واگذار کرده. اما تربیت بچه ها را شخصا در قرآن کریم مصرح کرده. انسان تعجب میکند که چطور این آموزش سه مرحله شبان روز قرآن ذکر میکنه اما جریان نماز با همه اهمیتش به سنت واگذار میکنه، برای که اینه که جامعه را حفظ میکند. فرمود به این که اونا حتما این کار را باید بکنن. خب حتما این کار را باید بکنن امر غائب است. امر غائب نسبت به اون عبید و اما که مکلفن قابل امتثال است، اما نسبت به خردسالان نابالغ که اونا مکلف نیستن یعنی چی؟ این که فرمود حتما بچه های شما باید اذن بگیرن که امر غائب است و دلالت وجوب دارد، یعنی شما باید حتما اونها رو تربیت کنید که در سه وقت تا در اتاق نزدن، در قلباب نکردن، با تلنگری در نزدن و شما خودتون رو جمع نکردید و لباس مؤدبانه نپوشیدید، خودتون رو جمع نکردید، نپوشوندید، اینا نیان. خب اگر چنین فضایی در داخلی زندگی در خانواده مطرح باشه، جامعه هم جامعه عفیف خواهد بود دیگر. همون لیستعزن کم، این امر غائب است، حتما اینها باید وقتی وارد اتاق مخصوص پدر و مادر میشن اذن بگیرن. لیستعزن کم اللذین ملکت ایمانکم، اگر مرد بود نسبت به مالکه که زن است او نمیتونه نگاه بکنه. خب کیها؟ این غلامها، اونایی که ملک یمین شما هستن که الان دیگه خوشبختانه این رخت بربست. و الذین لم یبلغ الحلم، اونایی که بالغن که تکلیفشون قبلا گذشت، اینا که نابالغن حتما باید با اجازه قبلی وارد اتاق مخصوص پدر و مادر بشن. و الذین لم یبلغ الحلم منکم ثلاث مرات، این ثلاث مرات تمثیل است رو غلبه است نه تعیین. حالا یه وقتی پدر دارد لباس عوض میکند، در این سه وقت نیست، غیر از این سه وقت است، خب نباید در اتاق مخصوصش بچه نابالغ وارد بشه. یا مادر دارد لباسش عوض میکند، نباید وارد بشه. حالا اختصاصی به این سه وقت ندارد، منتها این سه وقت همه بر غالب است. یکی من قبل صلات الفجر که پدر و مادر در اتاق مخصوص خوابیدن و پا شدن برای نماز صبح، خب لباس خواب تنشونه، لباس عادی تنشون نیست. اینجا بچه حق ندارد وارد اتاق مخصوص پدر و مادر بشه مگر اذن بگیرد. اینا خودشون رو جمع کنن. و حین تذعون ثیابکم من الظهیره، ظهیره یعنی نیمروز، پدر خسته است، نیمروز از محل کار آمده، میخواد لباسش عوض کنه. بچه نابالغ همین که تشخیص میدهد و تمیز میدهد حق ندارد وارد اتاق پدر بشه. یا مادر است، اهل تدریس است، در دبیرستان تدریس میکند، دبیرستان تدریس میکند، وارد اتاق شده میخواد لباسش عوض بکند، لباس منزل بپوشد. این پسر نابالغ حق ندارد مادرش رو اون وضع ببیند. حین تزعود ثیابکم من الظهیره و من بعد صلات العشا، که موقع خواب هست که لباس عادی رو از تن بیرون میارن و لباس خواب میپوشن. چرا؟ سلاس و اورات لکم، این زمان اختلال هست، زمان برهنگی است، عورت بودن همین است، اعور بودن از همین جاست. این زمان برهنگی است، زمان اختلال در جامه پوشیدن است. خب اینا حتما باید مواظب باشید. اگر جامعه در دوران کودکی در داخله منزل پدر و مادر بچه ها را با این سبک تربیت کردن، این جامعه میشه عفیف. مادر حق ندارد هر جوری پیش بچهش بشیند، پدر حق ندارد هر جوری پیش بچهش بشیند. میبینید اهمیت این مسئله ایجاب کرده که خدای سبحان اینا رو خودش در قرآن متعرض بشه، اما بسیار از احکام را به پیغمبر واگذار کرده که شما بگو نماز ظهر چند رکعت است، به حضرت اعلام کرد، حضرت فرمود. اینهاست که جامعه را میسازد، اینهاست که مدینه فاضله را میسازد، ایناست که لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم میسازد، اینا که لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین میسازد. خب بعد همون این مواقع که بالاخره لباس خوب در برتون هست و عادی است، حال لازمیست اونا اذن بگینا که بیگانه نیستن، که اینا بچه های شما، محرم شما. لیس علیکم ولا علیهم، باز هر دو را ذکر کرد. فرمود اگر شما به اینها اجازه دادید خلاف نکردید، اینها خودشون وارد اتاق شما شدن خلاف نکردن، معلوم میشه اینها چه ما ملکت ایمانکم چه لم یبلغ الحلم. خب لم یبلغ الحلم که هیچ جا گناه برش نیست، رفع القلم حتی یحتلم، ولی باز اینجا به صراحت می‌فرماید گناهی و گناهی بر این بچه نیست، فرمودش بچه رو باید درست تربیت کرد. فرمود بعد از این سه نوبت اگر وارد اتاق پدر و مادر شد عیب ندارد. لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن، بعد از این سه مرتبه، غیر از این سه مرتبه هر وقت بخوان وارد بشن لازم نیست اذن بگیرن، اما این سه مرتبه حتما باید در بسته باشه. یک، اگر در بازه او را حالیش کنید که بدون در زدن و در قربا و تلنگر نیاد تو اتاق مخصوص شما. دو، چرا؟ برای اینکه بچه های شما، محرم شما، با شما زندگی کنن، توافون علیکم و بعضکم علی بعض، شما میرید تو اتاق اونا، اونا میان تو اتاق شما. این چنی نیست که حالا هر وقت بخوام بیان باید اذن بگیرن، که این که نمیشه. ولی این سه وقت رو با مواظب باشی، توافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. این برای چندمین بار است که خدای سبحان فرمود ما اینها رو جز به جز برش رو بیان کردیم. قبلا ملاحظه فرمودید که گاهی فرمود آیات مبینن، گاهی میفرمود خدا مبین است، گاهی میفرمود آیات بیان و شفافن. البته مبین بالاصل خدای سبحان است، چون بیان کرد آیات میشه بیان و شفاف، چون آیات بیان و شفاف شد خود این آیات میشه مبین، که سه مرحله بود. یه مرحله نگه یبین الله لکم الآیات، مرحله دوم این است که چون خدا تبیین کرد این آیات میشه بیان و شفاف، چون آیات بیان و شفافن مبین احکام و حکمن. باز هم به اصل برگشت، فرمود به این که اگر آیات مبین است چون بیان است، اگر آیات بیان است چون ما او رو تبیین کردیم. کذالک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. خب بنابراین یه تعبیری در تفسیر قرطبی هست، ایناشون از وجود بارکست حجت سلام الله علیه محرومن، اصرارشون بر این است که این آیه 55 را بر همون جریان خلفای صدر اسلام منطبق کنند. قرطبی در تفسیر این قسمت دارد به این که منظور خلفای صدر اسلام هست. چرا؟ برای این که اگر اون نباشد تا کنون که نشده از این بعد هم که نمی شود. خب شما در معرفت رو بستی، از این بعد مربوط به وجود بارک حضرت است، شما در رو بستی، چرا نمی شود از این بعد؟ اصلا خدای سبحان جهان را می برد به صورتی که و اشرقت الارض به نور ربها بشود، بشود تا کنون که درخت انسانیت اون میوه شاداب رو نداد، اکثر هم کذا و کذا. یه روزی باید باشه که انسانیت میوه بده، اون روز ظهور حضور حضرت دیگه. بنابراین این که شما میگید از این بعد نمی شود، از کجا میگی؟ تطبیقش بر صدر اسلام بعید است، ظاهرا منطبق است به همون وجود بارک حضرت حجت سلام الله علیه که روایات هم این رو تایید میکنند. ولی اگر تطبیق بشود بر زمان خود پیغمبر، این منافات ندارد به اینکه جنگ احزابی باشه بود، خوف و حراسی باشه و زلزال شدید باشه، چون دارد که و زلزل و زلزال شدید ها، بعد در آیا فیلی هم دارد که و لیوبدلن هم به بعد خوفی هم املا. تو جریان جنگ بدر هم همینطور بود، وجود بارکه از امیر سلام الله دارد در جنگ بدر کسی خواب نداشتیم شب، ولی وجود مبارک پیغمبر تا صبح زیر یک درختی مشغول مناجات دعا تضرع بود که گویا اصلا فردا جنگ نیست. درسته علی ابن ابی طالب در بین امت ثانی نداشت، اما خود حضرت می فرماد هر وقت نائره جنگ ملتهب می شد ما کنار پیغمبر می رفتیم. کنا زحمر البعث لزنا بر رسول الله. همون وقتی خیلی تنور جنگ داغ می شد به شعله بر بود، ما هر وقت به پیغمبر نزدیک تر می شدیم مثل این که به سنگر رسیدیم. ایشون می فرماد در اون شب حضرت تا صبح مشغول مناجات بود که گویا اصلا جنگی نیست. خب این دیگه خصیصی اون حضرت رضی اینه که اگر بر صدر اسلام نه بر خلفا در زمان خود پیغمبر تطبیق بشود، نمی شود گفت به این که اونایی همچه زلزلی داشتن، چون آیه بحث دارد که خوف بود، اما ولی و بدلن نهام من بعد خوفهم امنا. الحمدلله رب العالمین.